شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام های گرم، درود های بیشتر من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. باد که باز هم در این سال نو این شانس رو دارم که در برنامه‌تون باشم.
ما هم این شانس رو داریم که در این سال نو باز هم با شما باشیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که ایران و جهان، که نمیشه گفت به تنهایی ایران که در ارتباط با همند، در سال 90 چگونه بود و چه گذشت و چه پیام هایی رو برای ما برای سال 91 میتونن داشته باشن؟
بسیار خوب. بله، در سال 90 ما رویدادهای پر اهمیت زیادی هم در درون ایران هم برون ایران داشتیم که همه به هم ارتباط دارن و هرگز نمیتونیم هیچ کدوم از اینها رو به صورت تنها و جدای از همدیگه بی تأثیر متقابل بررسی بکنیم.
کاملا.
من یه نگاهی به رویدادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در داخل ایران میکنم و بعد هم یه نگاهی باز از این زاویه به خارج از ایران به جهان میکنم.
بله.
در ایران ما اقتصادی که در آغاز سال لنگان لنگان به جلو میرفت، ضربات سهمگین خود، تحریم ها هرچه بیشتر شدن و تا پایان سال شاهد بودیم که با به ویژه تحریم بانک مرکزی توسط انگلیس ضربه سنگین خود، با وجودی که برهاتگویان همیشه حاکم بر ایران که گفته بودن که تحریم کاغذ پاره بیش نیست و هیچ اثری نداره، ناگزیر شدن در این چند ماه آخر سال گذشته اعتراف بکنن که تحریم اثرات بسیار زیادی داشته. اگر هم اونا اعتراف نمی کردن، مردم ایران با هر نفسی که میکشیدن با پوست گوشت و استخونشون اثرات فشارهای اقتصادی رو درک میکردن و معمولا حتی اونهایی هم که جزء 1% بالای جامعه هستن یا 10% بالای جامعه هستن هم درک میکردن، نه از اون زاویه که 99% یا 90% بقیه، بلکه از این زاویه که معمولا در آب گلالود ماهی گرفتن سود زیادی داره. معمولا خیلی هستن که در جنگ معمولا سود زیادی به جیب میزنن، خیلی هستن که اگر راه بندون بشه سر گردنه جنسشون رو گرانتر میفروشن. در حال این اتفاق در ایران افتاد، ثروت‌های بادآورده کلانی به دست اقلیت بسیار ناچیزی اومد، در همین حال که مردم هرچه بیشتر در تنگنای معیشتی قرار گرفتن و این رژیم که و این معجزه هزار سوم که با شعار آوردن نفت در سفره ایرانی ها اومده بود، عملا سفره ایرانی ها که خالی بود رو خالی تر کرد. بنابرای آماری که داده نشد و آماری که داده شد، میزان خط فقر به رقم‌های بالاتر رسید، به این مفهوم که تعداد ایرانی که بیش از پیش در زیر خط فقر قرار گرفتند زیادتر شد و گفته شد که 28 میلیون ایرانی در زیر خط فلاکت هستند، خط فقر مطلق.
بله.
خب اینها اشاره کردم آماری که ندادن و آماری که دادن. به طور باور نکردنی و شگفت‌انگیزی کاری که چندین دهه بود در هیچ جای جهان چنین کاری نمی‌شد در ایران روی داد، اون هم مخفی کردن آمارها و یا دستکاری کردن در آمارها بود. گفتم چندین دهه بر این که این کار ابتکارش، افتخار ابتکارش به جوزف استالین در شوروی میرسه.
بله.
اکثر مردم میدونن که کتابهای اون زمان که نوشته شده، فیلمهایی که ساخته شده، شعرهایی که گفته شده، همه اونها میبایستی در چارچوب دستورالعمل‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی انجام میشد. من چند تا از کتاب‌های تاریخ که معمولاً موضوع مورد علاقمه به اونهایی که دارم گاهی نگاه میکنم، مجموعه نویسندگان 10 تا 20 آکادمیسیان پرزرق و برق آکادمی علوم شوروی بودن، اینه نوشتن بعد از فروپاشی شوروی. شما وقت نگاه بکنید میبینید که اینها تا کجا حقیر بودن و تا کجا اندیشه به مزد و اندیشه به دستور بودن. خب تاریخ رو به میل قدرتمند در جهان نوشتن و این تاریخ شوروی رو در دوران استالین، همه میدونیم که خیلی از فکتای تاریخی و حتی از انقلاب اکتبر 1917 عوض کردن، وقتی که تونسته بود رقباش و همه رو با کشتن از بین ببره، اونطور که دلش خواست تاریخ رو عوض کرد.
بله.
شبیه همین کاری که الان در جنبش ملی کردن نفت ایران چند سال است که مد شده درم میکنن و اون هم اینه که سعی میکنن با توجه به این که نتونستن 29 اسفند روز ملی شدن نفت رو از اون روز رو مطرح نکنن و تعطیل نکنن، دست کم خواستن که به هر شکلی که ممکنه نشون بدن که این کار به دست دکتر مصدق انجام نشده و تاریخ نوینی بسازن، همچنان که در کتاب‌های درسی بچه‌های ایرانی عمدتاً اونهایی که بعد از انقلاب به مدرسه رفتن و اونهایی که در سال انقلاب به سن مدرسه رفتن رسیده بودن که امروز یک جمعیت نزدیک به 45 میلیون رو تشکیل میدن، این جمعیت هنگوف با این آموزه‌های بالا اومدن، به ویژه که سال‌هایی که حداد عادل دستن در کار تنظیم کتاب های درسی بود، برای اول بعد از سالیان زیاد معلوم شد که شیخ شهید شیخ فضل‌الله نوری عملا خیلی دموکرات بوده و ضد استبداد بوده و بی خودی اعدامش کردم به خاطر اینکه رفته بود باغ شاه و فاتحه مشروطه رو خونده بود و قهوه‌ش هم نوشیده بود. این جمله است که خودش گفت در صورت میکرد و اومد بیرون به ملکون متکلفین و سور اسرافیل اونجا کشتن، ایشون اومد گفت که بله فاتحه مشروطه رو خوندیم قهوهش هم خوردیم. در ایران رسمه که موقعی که ختم میخوان برچینن قهوه بین حضار تقسیم میکنن، یعنی که ختم برچیده میشه. برحال این معلوم شد این آقای شیخ شهید مشروط خواه درجه یک بوده و دموکرات بوده. بعدن هم معلوم شد که آقای سید ابوالقاسم کاشانی در دوران ملی شدن نفت رهبری ملی شدن رو به عهده داشته و هیچ وقت با سرلشکر زاهدی کودتاچی دست نداده، روبوسی نکرده و با شاه ملاقات نکرده و با طراحان CIA و MI6 انگلیس همکاری نکرد. از این کارات این کتابا کردن. زیاد گویی نکنم، برمیگردم به شوروی. چیزی که بسیار شگفت انگیز بود این بود که استالین دستور داده بود که پاره از نقاط حساس و استراتژیک که شوروی رو که با هم اون زمان بزرگترین واحد جغرافیایی جهان بود، هم همین حالا که 15 تا ازش جمهوری در اومده، روسیه بزرگترین مساحت جهان رو داره، شماره یکه. در اون زمان دستور داده بود که پاره از شهرها و مناطق کوچک و بزرگی که استراتژیک بودن، اهمیتی به قول خودشون به لحاظ مسائل امنیتی داشتن، در کتاب‌های جغرافی اسما نیادستن و نقشه‌های جغرافی هم که چاپ می‌شد اصلا اینا وجود نداشت.
بله.
این بعد از فروپاشی شوروی بود که معلوم شد که پاره از شهرها و دهات هست که هیچ وقت نقشه‌های جغرافی نبوده، ولی مردم بودن اونجا زندگی می‌کردن، اتفاقاتی در اونجا می‌افتاد.
بله.
اینهایی که در برگزاری دادگاه‌های نمایشی ادای استالین رو در آمارسازی و آمار دروغ دادن هم خواستن همون کاری که اون دوران میشد انجام بدن.
بله.
برای بسیاری از کشورها پذیرفتنش خیلی سخته که این کشور به بانک مرکزیش، به مرکز آمارش، به اداره ثبت احوال و املاکش، به تمام سازمان‌های وابسته به سال 12 ماه در کار بررسی آمارها هستند. اون هم در این بره از زمان که در کشورهای دیگه، مثلا در همین آمریکا، شما آمار ارقام درآمدها و بیکار و نرخ بهره و میزان درصد صاحبان مسکن و درصد کسانی که اجاره نشین هستن رو شما لحظه به لحظه میتونید به روز شدهش رو بخونید، برای اینکه اساس گذاشته شده و کار کامپیوتریه. به همین دلیل هست که وقتی اعلام میکنن که در ماه مارس تعداد بیکاران انقدر 250 هزار نفر کم شد، دقیقا به خاطر اینه که افرادی که رفتن اسمشون رو در کامپیوتر زدن دنبال کار میگشتن، در یک ماه فرضاً 250 هزار نفر کمتر تقاضای شغل کردن.
بله.
و یا در جای دیگه ثبت نام کردن. به هر حال در چنین دنیای اینها دستور دادن به این سازمان های دستن در کار ارائه آمار که اولا مدت‌های طولانی آمار ندادن که ندن، بعدن هم آمار رو بسازن، دستکاری بکنن. یعنی این شکل نوینی از دروغ و حق و فریب و بی‌آزرمی است.
بله.
و خیانت به منافع کشوره. امکان نداره ممکنه یه نفر، یک شخصی در خانواده با 3-4 نفر باشه و یا یه باند چماغداری در محل داشته باشه، اون اعضای باندش رو هر طور که دلش میخواد بهشون درآمد و هزینه رو ارائه بده، یا در یه شرکت کوچک یه نفر که اون بالا نشسته به حقه باز هست ممکنه به اعضای شرکت گزارش رو دروغ بده. اما این رو در سطح کشور حدود 75 میلیونی به اهمیت ایران با دیرینه بیش از 60-70 سال برنامه ریزی و بودجه و آمار چنین کار کردن، فقط و فقط نخیال کنیم همه میتونن بکنن، فقط و فقط از پس نااهلترین و نابکارترین شیطان صفتان ممکنه بر بیاد که کوچکترین وقعی به اصالت رقم و آمار قائل نیستن، از طرف دیگه کوچکترین احترامی حتی به دوربری های خودشون، خانواده هاشون هم قائل نیستند. چیزی که خیلی در سال گذشته منو به فکر واداشت آمار بیکاران بود. من تعجب میکردم که دولت چطور میتونه در حالی که از همه جا صدای فریاد بیکاری بالا رفته، چطور میتونه اعلام بکنه که ما بیکاری رو کم کردیم، انقدر شغل ایجاد کردیم و داره به یک رقم میرسه. بعد معلوم شد که راست میگفتن، برای اینکه گفتن که اگر کسی در طول ماه 8 ساعت جای کار کرده باشه بیکار حساب نمیشه. راست میگه، تا من کار بکنی اصلا تو ایران شاید هیچ بیکار نباشه اصلا. تعدادی هم که اینا اعلام کردن باید خیلی نادشت داشته باشن به خاطر اینکه اون رقم رو پذیرفتن. ولی به هر حال این چیزی که اعلام میشه، تورمی که گفته میشه 12% 13%، مردمی که هر روز به زحمت میتونن مایحتاج اولیهشون رو تأمین بکنن و هر روز که برای خرید میرن متوجه میشن که قدرت خریدشون کمتر شده، نه احتیاج به چوکه دارن، نه احتیاج به ماشین حساب دارن، نه کامپیوتر، میتونن بفهمن که تورم به چه شکل افسار گسیختهی به بالا رفت.
بله.
این هم تعجب آور نیست، برای اینکه اقتصادی که یک به دست نالایق ترین کسانی که در رأس اون نشستن و مدیریت میکنن و اقتصاد هیئتی بلدن و اصولا با علم اقتصاد مخالفن، با تمام علوم وابسته اون مخالفن، چون آگاهی و سواد اون رو ندارند، طبیعتا نتیجه بیش از این به دست نمیاد. از طرف دیگه وقتی که نگاه بکنیم میزان باور نکردنی فساد رو، متوجه میشیم که اون پولی که فرضاً 300 میلیارد تومان گم شده از آسمون که نیومده، از مردم رفته، از پولایی که مردم به هزار زحمت به دست میارن و یا اون ثروت خدادادی که نفت فروخته میشه از اونجا به دست اومده.
بله.
یه رقم ثابتی گردش پول در یه کشور هست، یه درآمدی، یه دررفتی وجود داره، این حساب کتاب داره. همینطوری نمیشه ازش 3000 میلیارد تومان برداشت.
بله.
بدون اون که اتفاق بیفته. خب این اتفاق در ایران افتاد، فساد از یک طرف و مدیریت ناآگاهانه از سوی دیگه، و در پس اون نیات پلید سیاسی که برای بردن مردم پای صندوق‌های رأی و یا برای قانع کردن مردم و یا برای نشون دادن این که در ایران همه چیز امن امانه، ما مقاومت میکنیم، ما بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم، این هم دلیل دیگری، نتیجهش همین میشه که شاهد بودیم. و حالا با وجودی که امسال درآمد نفت ایران به خاطر افزایش قیمت نفت 25% از سال در، یعنی در سال 90 25% از سال 89 بیشتر شده، اولا نتیجه چی شده؟ سفره‌ها خالی‌تر، فقر بیشتر، خط فقر رقمش بالاتر، تعداد زیر خط فقر نسبی و فقر مطلق بیشتر. در همین حال رئیس دولت صریحاً میاد اعلام میکنه که خزانه ارزی خالیه.
بله.
ما میدونیم که دولت چین در این 3 دهه گذشته که با رشد بالایی به جلو حرکت کرده، بالاترین رقم تاریخ و جهان رو از لحاظ ذخیره ارزی داره. روسیه هم رقم قابل توجهی داره که از ژاپن هم بیشتره.